بر وزن فعله که جمع فعله باشه. بنابراین ملل و نهل جمع ملت و نهله. نهله هم دقیقا یعنی فرقه تیره و گروه مردم، قوم. یعنی نهل یعنی اقوام، تیره ها. خب این هم درباره نهل که یک بحث میشه گفت تخصصی بود، اما معمولا در این برنامه سعی میکنم به واژه های ساده تر و واژه های رایج تر بپردازیم. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 17:30. همچنان با شما این با شبکه رادیویی گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه امروز گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو. خب امروز قراره به موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل و امریکا صحبت بکنیم. همچنین در استودیو در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که میرسیم خدمتشون. شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید و همچنین میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات و انتقاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب با توجه به موضوع امروز ورودی برنامه را میشنویم و برمیگردیم.
رئیس جمهور پزشکیان اکنون در نیویورک مقر سازمان ملل متحد جهت حضور در نشست‌های سالانه مستقر است. طبعاً حضور رئیس جمهور در این نشست ها واجد اهمیت مهم هم برای ارائه دیدگاه های جمهوری اسلامی به افکار و انظار جهانی است و هم محلی برای ارتباط با سران کشورها و تقویت مواضع سیاسی و اقتصادی کشور است. روز گذشته دیدار با رسانه های آمریکایی بود و امروز و فردا نیز برنامه های فشرده دیگری از جمله صحبت در صحن سازمان ملل فراروی هیئت ایرانی است. طبعا یکی از مهمترین مباحث فریاد جهانی برای مقابله با جنایت صهیونیست ها در غزه و لبنان است و این که جهان را نسبت به تهدید رژیم صهیونیستی برای صلح جهانی آگاه تر نمایند. روشنگری مواضع ایران، مقابله با یک جانبه‌گری، تبیین فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، ارائه دیدگاه‌های ایران اسلامی در قبال تحولات جهانی و غیره از مهمترین اهداف و ابعاد حضور رئیس جمهور در سازمان ملل است. در ادامه در جهت تبیین این سفر به این پرسش پاسخ می‌دهیم که ضرورت حضور رئیس جمهور در مقر سازمان ملل چیست؟ ما چه فرصت‌هایی فراروی دیپلماسی کشور قرار می‌دهد؟
خب در خدمت میهمانان عزیز امروز هستیم. جناب آقای دکتر سجاد واعظ، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنین جناب آقای حسین هوشمند، تحلیلگر مسائل امریکا. جناب آقای دکتر سجاد واعظ سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای حسین هوشمند، سلام و عرض ادب.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان محترم.
سلامت باشید هر دو عزیز، خیلی خوش آمدید. خب در خدمت شما هستیم با توجه به موضوع برنامه و سفر ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل و امریکا. قرار هست امروز بحث رو پیش ببریم با عناوینی که خدمتون هستیم در خلال برنامه. جناب آقای دکتر سجاد واعظ، با شما شروع بکنیم برنامه رو. عرضم خدمت شما که با توجه به سفر آقای پزشکیان، فرصت‌هایی رو که شما میتونید نسبت به این سفر ببینید و نسبت به شرایط منطقی، چه چیزی مد نظر شما است؟ آیا واقعا این سفر میتونه برای جمهوری اسلامی و بحث سیاست خارجی ما یک فرصت مناسب باشه در عرصه بین‌الملل یا خیر؟
بسیار عالی. به حضور شما عرض بکنم پیش از اینکه بخوام آغاز کنم صحبتمو، جا داره که یادی بکنیم از رئیس جمهور فقید گذشتم، حضرت آیت الله رئیسی.
بله روشون شاد.
و برای آقای پزشکیان هم آرزوی توفیق کنیم
انشاءالله.
خدمت شما که همونطور که مستحضر هستید، خب حضور رؤسای عالی کشورها در سازمان ملل متحد و سخنرانی اونها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک فرصتی است که معمولا با توجه به حجم کاری رؤسای جمهور و عالی ترین مقامات اجرایی کشورها، معمولا سالی یک بار پیش میاد و خب این فضا که همه رؤسای کشورهای دیگر باشن و شما هم اونجا حاضر باشید، قطعا اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه موضوع رایزنی های دو جانبه و چند جانبه است. همونطور که از آقای پزشکیان و تیم همراهشون دیدیم، با دیدارهایی که داشتن با تعدادی از سران کشورها و حتی مسئولین سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
درسته،
و به حضور شما عرض می‌کنم حتی تعدادی از کشورهای همسایه، خب این فرصت بسیار مناسبی برای این رایزنی هاست. چرا که خب همه اینها توی اون تاریخ و توی اون زمان کنار یکدیگر هستن.
بله.
و به نظرم فرصت مناسبیه برای اینکه بتونیم در واقع سیاست‌های اعلامی خودمون رو به جهانیان در واقع عرضه بکنیم، همونطور که جهانیان هم به همین ترتیب در با حضورشون در مجمع عمومی سازمان ملل دست به چنین اقدامی میزنن. و امیدوارم که با توجه به برنامه‌هایی که برای آقای پزشکیان قطعا تیمشون طراحی کردن، نتایج خوبی رو به دست بیاریم برای کشور، که حالا انشاءالله توی ادامه صحبت و سوالاتتون انشاءالله بگم ریستر بشیم و
بله،
بشه
بله،
بیشتر در این رابطه صحبت کرد.
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب آقای هوشمند. با توجه به شرایط منطقه و علل خصوص در این 11 ماه از آغاز عملیات طوفان الاقصا، شما سفر آقای پزشکیان رو به نیویورک به چه شکل میبینید و تبیین اهداف ایشون و آیا اینکه واقعا در عرصه سیاست خارجی به خصوص در همسایگی ما کشورهای خوب افغانستان، سوریه، عراق، لبنان که درگیر یه سری از بحران‌ها هستن، به نظر شما آیا مؤثر هست و میتونه راهگشا باشه؟
بله قطعا. خب به خاطر اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که برگزار میشه، خب یه فرصتیه برای سران کشورهایی که رو در رو و مستقیم با هم گفتگو و مذاکره داشته باشن.
درسته.
طبعا تو این شرایط که قرار آقای پزشکیان با حدوداً 20 نفر از سران کشور مختلف دیدار داشته باشن، در رابطه با موضوعات مختلف میتونن گفتگو و مذاکره بکنن، که قطعا یکی از مهمترین مسائلی که در مقطع فعلی با اون روبرو هستیم مسئله جنگ غزه و تحولات منطقه است.
درسته.
و همون جور که در صحبت‌هایی که ایشون داشتن و اهداف و سیاست‌هایی که بیان کردن، پیگیری این مسئله خب یک جزء اهدافشونه و با طرفین که به اصطلاح در این رابطه نفوذ دارن، یا مثلا دبیرکل شورای دبیرکل سازمان ملل، یا مثلا کشورهای اروپایی، یا بعضی از کشورهای منطقه و متحدین ما که دیدارهایی دارن، قطعا این موجب میشه که صحبت‌های مهمی در این زمینه صورت بگیره و بتونن تلاش بکنن برای اینکه حالا احیانا به سمت آتش بس برن یا اینکه جلوی تشدید تنش ها رو بگن. با توجه به تحولات چند روز و اتفاقاتی که در جنوب لبنان افتاده، قاعدتا این صحبت ها و مذاکرات میتونه مفید باشه.
خب چقدر شما این سفر رو مثبت میبینید نسبت به تحولات این چند روز که در لبنان رقم خورده؟ به نظر شما میتونه جلوی این تنش ها رو بگیره با رایزنی ها و دیدارها؟
خب توی خبرها داشتیم که آقای نجیب میقاتی سفرشون رو لغو کرده بودن. بله. که باز دوباره امروز مطرح شد که ایشون به نیویورک سفر خواهند کرد و قطعا به عنوان نخست وزیر موقت لبنان که حضور ایشون در نیویورک میتونه که و صحبتهایی داشته باشن با طرفین و قدرت ها و به اصطلاح سازمان های بین المللی که بتونن جلوی این حملات رو بگیرن. یعنی قطعا الان در یک مقطعی هستیم که اهمیت دیپلماسی بسیار خودش رو نشون میده که بتونن که جلوی جنگ افروزی جدید اسرائیل رو بگیرن که مانع این بشن که فاز مثلا حمله زمینی به اسرائیل بخواد شروع بشه. قطعا این صحبت ها، مذاکره و دیپلماسی اینجا وقتشه که خودش رو نشون بده.
یه صحبت هایی هم شد جناب آقای هوشمند نسبت به سفر نتانیاهو به سازمان ملل، اون رو شما چگونه می‌بینید اگر بخواد؟
من فکر کنم تو خبرها بود که لغو شده سفر.
باز مجدد یه خبری اومد که احتمالاً بخوانشون خودشونو برسونن به سازمان.
خب اون سفر خیلی مهمه چون قطعا نتانیاهو خیلی شاید نیازی به مذاکره حالا با دیگر کشورها نداشته باشه. بیشترین هدفی که داره دیدار با مقامات آمریکاییه. یعنی توی این مقطع این دیدار میتونه خیلی مهم باشه با توجه به اینکه آمریکا مایل به این افزایش تنش ها نیست. این چیزیه که خب خیلی خود اسرائیل و نتانیاهو شخص نتانیاهو دنبالشن و شاید همونجوری که آقای جک سالیوان هم گفت که در رابطه با مسئله لبنان که الان وقتی دیپلماسی و ما سعی میکنیم که با دیپلماسی جلوی قضیه رو بگیریم، احتمالاً گفتگوهای پشت پرده که بین مقامات آمریکا و اسرائیلی در این مقطع رخ بده خیلی مهم و تاثیر داره و قطعاً اون سفر نتانیاهو در این زمینه میتونه خیلی اهمیت داشته باشه.
بسیار عالی. جناب دکتر واعظی هوشمند اشاره داشتن نسبت به اینکه آمریکایی‌ها زیاد دنبال افزایش تنش توی منطقه به خصوص بحران فلسطین و لبنان نیستن، اما در سوی دیگر ماجرا ما این حمایت‌های نظامی و سیاسی اونها رو می‌بینیم و داریم نزدیک میشیم به انتخابات آمریکا. نسبت به این قضیه و همچنین مواضع کشور و محور مقاومت شما چه پلنی رو می‌تونید در نظر بگیرید؟
ببینید دو تا مؤلفه است. مؤلفه اول بحث در مورد آمریکاست، حال نزدیک شدن به انتخاباتش و خب قطعاً آمریکایی‌ها به دنبال مدیریت بحران هستن و مدیریت بحران صرفاً موضوع خاص در واقع اشغالگران سرزمین‌های فلسطینی و فلسطینیان نیست، موضوع هژمونشونه. یعنی الان واقعاً اینا دوچار خلأن، یعنی اون قدرت فائق همیشگی الان داره
امریکایی‌ها رو شما می‌فهمید؟
بله امریکایی‌ها داره متزلزل میشه و دیگه نمیتونه اونطور که باید و شاید ایفای نقش بکنه. سابقا خب دیدیم، تاریخ داره اینو به ما میگه، هر قدرت هژمونی وقتی حاکم باشه حرفش به کرسی مینشینه و فائقه، پیروزه. بله. اصلا و ابدا شما نمیتونی فضای تحرک خاصی رو برای طرف مقابل در نظر بگیری. تاریخ الا ماشاءالله مثال داره، چه دوره بریتانیایی ها، چه قبلش دوره پرتغالی ها، چه خود دوره در واقع بخشی از دوره روس ها مشترکاً با فرانسوی ها و حالا هم که دوره پایان دوره آمریکایی هاست.
اینها درست، ولی این در عرصه میدان ما چیزی داریم مشاهده
میکنیم. حالا عرض میکنم این یک موضوع. پس ما یکی این که چرا آمریکایی ها به دنبال دیپلماسی الان میگردن؟
بله.
برای این است که الان دموکرات هایی سر کار هستن که دارن هزینه میدن برای جنگ و از اون طرف نماینده جمهوری خواهی در آمریکا میخواد در واقع قد علم میکنه و برای خودش احقاق حق بکنه به اسم دونالد ترامپ که به صراحت چند روز پیش اعلام کرد که من اگر بیام روی کار همه این اتفاقا از موضوع غزه تا موضوع اوکراین فقط مذاکره و تمام.
بله.
خب این یه ضعف بسیار بزرگی الان برای دموکرات ها. پس به جد دنبال این هستن که این سگ وحشی منطقه رو آرومش بکنن و به دنبال دیپلماسی هست. اما طرف مقابل یک اتفاقی براش میفته و اون هم بنیامین نتانیاهو هستش. بنیامین نتانیاهو پایان عمر سیاسیش با پایان جنگ رقم خواهد خورد. بلا شک هست، یعنی با توجه به این فروپاشی اجتماعی که این روزها شاهدش هستیم در سرزمین‌های اشغالی، اصلاً بلا شک حذف سیاسی خواهد شد، یعنی دیگه فضایی برای قطع علم کردن پیدا نخواهد کرد. برای همین هر موضوعی که بوی جنگ بده و بوی ادامه دادن این جنگ حتی در کشورهای دیگر، یعنی حتی شما متصور ما بعد لبنان هم باشید، همه اینها ایده هایی هستش که فقط بنیامین نتانیاهو و اون جریان تندرو اطرافش به دنبالش هستن، چرا که هیچ حیات سیاسی خود سیاسی خاصی رو برای خودشون نمیتونن متصور باشن اگر جنگ به پایان برسه. پس با این فضا الان شاید به لحاظ گفتار و گفتمان، من اینو جدا عرض میکنم،
خواهش میکنم،
حرف آقای پزشکیان رو شاید خیلی متوجه نشن، خب، اما موضوعی که امروز مطرح کرده موضوع بسیار جالبیه و تاکیدش بر صلح.
بله،
این موضوع صلح، خب ما الان وقتی این تحلیل رو میدیم میگیم آقا چه کسی جنگ در منطقه میخواهد؟ نتانیاهو. چه کسی به دنبال این است که مذاکره کند به نفع اسرائیلی ها، آمریکایی ها؟ پس رئیس جمهور ما وقتی بر تبل صلح میکوبد، دلیلش این است که میخواهد اسرائیل را متوقف کند. این یه خروجیه که شاید تو لابلای اون حرفا بهش، چون هیجان منطقه بالاست.
بله. یعنی
ببین شما
هر لحظه‌ش اتفاق،
هر لحظه‌ش داره اتفاقی میفته، این همه کشته داره میده کشور لبنان توی بمباران‌هایی که داره اتفاق میفته و اینها، خب قطعاً توی این فضا یک دفعه یک همچین حرف منطقی ممکنه که خیلی اصلا درک نشه.
همین موضوع رو با آقای هوشمند میخوام در میون بگذارم که دیداری داشتم با اصحاب رسانه و سوالاتی مطرح شد، این که الان مواضع جمهوری اسلامی نسبت به سیاست‌های آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی در منطقه با توجه به بحث هسته‌ای چجوری میتونه باشه، آیا اینکه اونها میپذیرند که همچنان ایران هسته‌ای وجود داشته باشه و با توجه به این تحولات اخیر و بسیار عجیب و غریب منطقه؟
بله، اتفاقا همین دیدار به سر سفر با آمریکا و سازمان ملل یکی از حواشی که داره، همیشه سالانه رؤسای جمهوریان دیدار با اصحاب رسانه آمریکایی دارن.
بله،
و بقیه دیدارهایی که متفاوت هست با آمریکایی‌ها، خب این دیدارها خیلی مهمه. یعنی مثلا من سردبیران رسانه آمریکایی رو که نگاه میکنم در دیدار با آقای پزشکیان حضور داشتن، یکیشون آقای مکس بلومنتال بود، یکی از افراد رسانه آمریکایی که ضد جنگ است و یک رسانه منتقد داره.
درسته.
این افراد تاثیرگذار و مهم مخاطب هستن و صحبت میشه باهاشون و خب اون صحبتایی هم که میشه بالاخره رسانه میشه و همونجور که دیدید بلافاصله تیتر یک رسانه آمریکایی و بین‌المللیش رو صحبت آقای پزشکیان
به صورت هم مخابره شد.
بله، یعنی براشون مهمه که ببینن نظر ایران چیه در رابطه با مسائل مختلف.
موضع ما مشخص بوده تو این چند سال، یعنی موضع جدید قرار نیست گرفته بشه.
نه، همون مواضع بوده. بله. خب ما همیشه در رابطه با مسئله هسته‌ای که مواضعمون مشخص بوده.
بله.
و البته رویکرد آمریکاییان مشخصه، فقط در بعضی از مقاطع این تاکتیک تغییر میکنه، تاکتیک آمریکایی‌ها، و حالا روی به مذاکره میارن یا یک زمانی مثلا در دوران جمهوری خواهان و مثلا به طور ویژه مثلا در دوران ترامپ که بحث فشار حداکثری اتفاق افتاد، ولی خب در دوران دموکرات‌ها بیشتر به سمت به سمت مذاکره و دیپلماسی روی میارن.
درسته.
که حالا هم با توجه به این که خب شاید یک دوران گذار هستیم در آمریکا و دولت آقای بایدن رو به پایانه و باید منتظر باشیم ببینیم آیا دولت بعدی دولت دموکرات خواهد بود یا جمهوری خواه.
خب نظر شما چیه نسبت به انتخابات آتی امریکا و اینکه چقدر فرق میکنه شرایط سیاست های اونا در روند تحولات منطقی؟ یا فقط نوع گفتمان اونها قرار تغییر بکنه؟
قطعا فرق میکنه. نگاه کنید، ما به عملکرد دوران 4 ساله ترامپ رو شاهد بودیم، عملکردی که داشت. در مقطع فعلی هم از روی مواضع و سیاست‌های اعلامی هم اگر بخوایم نگاه بکنیم، این تفاوت‌ها رو می‌بینیم. به طور مثال در رابطه با جنگ غزه، با اینکه انتقادات بسیار زیادی به نحوه مدیریت و عملکرد دولت بایدن در رابطه با جنگ غزه وجود داره و بحثی که روابط آمریکا و اسرائیل در این مقطع، ولی خب ما حداقل در این سمت شاهد اینیم که دموکرات‌ها حداقل اگر در عمل کاری انجام نمیدن، حداقل به صورت کلامی محکوم میکنن. یعنی بعضا میبینیم که میگن به مقامات اسرائیلی که چرا بیگناه کشتید یا چرا غیر نظامیانو میکشین، حالا یه مقدار مثلا مراقب باشید و مثلا کمتر بکشید حتا. ولی در سمت مقابل شما هیچ جمهوری خواهی و چه ترامپ باشه، چه سناتور، چه نماینده، نمیبینید که جمهوری خواهان بیان و محکوم بکنن یا حتی بگن که مثلا کمتر غیر نظامی بکش.
درست.
از نظر اونها اسرائیل باید این صورت مسئله این مسئله رو حل بکنه و قضیه غزه و قضیه فلسطین تموم بکنه. یعنی از نظر جمهوری خواهان اگر این 41,000 نفر شهید فلسطینی در جنگ غزه اگر تبدیل بشه به 2,000,000 نفر هم هیچ فرق براشون نمی کنه. این درست. یک تفاوته.
روی کردشون یکی فرق نمی‌کنه.
و اینکه شما الان در به طور مثال در دانشگاه‌های آمریکایی تظاهرات میشه، در خیابون‌های آمریکا شاهد تظاهرات هستیم، تظاهرات مخالفت با اسرائیل، حمایت از فلسطین. به طور مثال در چند ماه قبل شاهد بودیم که 400,000 نفر در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا در حمایت از فلسطین اومدن به خیابون. خب اینا چه کسانی هستن؟ اینا آمریکایی‌هایی هستن که مخالف جنگن و اگر بخوان، البته قسمتشون منتقدن و رأی نمیدن به هیچ کدوم از دو تا کاندیدا، ولی اکثر اینهایی که اومدن در تظاهرات مثلا به کاندید دموکرات رأی میدن، ولی هیچ کدومشون پیدا نمیشه که به ترامپ و جمهوری خواهان رأی بدن. شما از اون ور میبینید که ترامپ وقتی سخنرانی میکنه میگه من اگر به قدرت برسم تمام این معترضینی که در دانشگاه ها دارن اعتراض میکنن به اسرائیل رو دیپورت خواهم کرد. یعنی اون مسلمان ها، دانشجویان مسلمانی که هستن یا مثلا مهاجر هستن که دارن اعتراض میکنن به اسرائیل رو دیپورت میکنه و اون آمریکاییایی که نمیتونه دیپورت کنه رو بازداشت میکنه.
مثلا کارشون هم کمتر از دیپورت نیست، رفتاری که دارن با دانشجوها یا معترضین. و حالا میونه فرمایش شما آخرین دیداری که نتانیاهو و بایدن داشتن توی کاخ سفید، خبرنگار اومد پرسید از آقای بایدن که نسبت به تحولاتی که بیرون از کاخ سفید داره رقم میخوره، دانشجویان و مردمی که اومدن برای تظاهرات، شما دیدگاهتون چیه؟ و ایشون اشاره داشت که سیاست‌های کاخ سفید از درون کاخ سفید تعبیه میشه، نه نسبت به مردمی که اون بیرون هستن و دارن معترضن و دارن اعتراض میکنن. یعنی ما توجهی نسبت به اعتراضات عمومی مردم در کف خیابان‌های امریکا نداریم.
بله.
و سیاست‌هایی است که ما تعیین میکنیم.
خب البته اینو میگه، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اونجا خودش رو نشون میده که در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها برای انتخاب کاندیدا ریاست جمهوری ما شاهد بودیم که 700,000 رأی دموکرات‌ها به صورت آن کمیتد، یعنی جنبش آن کمیتد ووترز داشتیم. این 700,000 نفر رأی ندادن به بایدن.
بله.
یعنی حاضر نشدن که از بایدن حمایت بکنن در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها. و در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها هم شاهد بودیم که اینها تحسن کردن جلوی اون سالن محل اجتماع دموکرات ها و اعتراض میکردن به این، یعنی اقدام. تفاوت حتی بین بایدن و کاملا هریس را ما شاهدیم. یعنی به طور مثال آقای عباس علویه و آقای و خانم لیلا عبد که رهبران این جنبشن،
بله.
بایدن حاضر نشد باشون دیدار بکنه، ولی تونستن با خانم کاملا هریس دیدار بکنن و نظرات خودشون رو بگن. یعنی حتی بین هریس و بایدن در این زمینه یک تفاوت های کوچیکی باز وجود داره.
درسته. در همین لحظه هم شنوندگان عزیز و محترم، آقای بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل در حال سخنرانیه که حالا اخبارش مطمئنا بیرون میاد نسبت به مواضع ایشون به تحولات منطقه و اتفاقات اخیر. خب جناب آقای دکتر سجاد وای، صحبت‌های آقای هوشمند رو شنیدیم، اما در این سفر آقای پزشکیان به نیویورک و سازمان ملل قطعاً دیدارهای انجام شده و دیدارهای هم انجام میشه با برخی از کشوران همسایه. نظر شما چیه نسبت به برخی از کشورهای همسایه که میتونن مؤثر باشن در اتمام جنگ غزه و شرایط لبنان؟
به حضور شما عرض بکنم که خب ما اگه در این رابطه بخوایم صحبت بکنیم خاصه باید بریم سراغ ترکیه، و خب دیدیم که رئیس جمهور محترم کشورمون هم دیداری رو با آقای اردوغان داشتن و موضوعی هم که اعلام شد، علی‌رغم اینکه خب رسانه‌ها اجازه ورود نداشتن به این دیدار،
بله،
ولی موضوعی که اعلام شد موضوع در واقع با محوریت صلح در منطقه بود، که خب اگر سیاست خارجی ترکیه این فضای دوگانگی رو نسبت به رژیم صهیونیستی یه مقدار تلطیف بکنه و کنار بذاره، قطعاً فشار زیادی رو رژیم صهیونیستی متحمل خواهد شد. چرا که خب گاهن اخبار بعدی رو آدم میشنوه که حالا فرض بگیرید یمنی ها از اون سمت به این شکل در حال دفاع از آرمان های فلسطین هستن، ولی از این طرف ما میشنویم که متاسفانه ترکیه اقدام به تعادلات اقتصادی میکنه با رژیم
ترکیه. رو میشه همیشه مواضعش رو مشخص متصور بود، چرا اینکه همیشه یکی به نل میزنه یکی به میل،
همین
و به نفع خودش همیشه کار میکنه نه منطقه.
ظاهرش به نفعشه. به هر حال اگر میخوایم تاریخی به قضیه نگاه بکنیم، کل دردسر اصلی که داره این منطقه میکشه دقیقا از زمان فروپاشی امپراتوری شکل گرفت که منتسب به ترک هاست و عثمانی ها.
بله.
و هر آنچه که داریم میبینیم از بعد از اون داره اتفاق میفته. خب اینکه ترک ها نسبت به این قضیه هم بخوان سیاست یک بام و دو هوا رو بخوان در نظر داشته باشن، این به نظرم خیلی جالب نیست. درسته ممکنه موقت یک منافعی رو براش شکل بده و بتونه در واقع انتفاع خاصی رو داشته باشه، اما این بلند مدت نخواهد بود.
خب آیه واعظ عزیز، نسبت به کشورهای عربی حاجی خلیج فاس شما چه صحبتی دارید که آیا اینها میتونن واقعا با جمهوری اسلامی همراه بشن؟ چرا که ما امروز دیدیم، هم امروز هم دیشب اتحادیه سران عرب حالا برای شفاهی هم که شده یه همدردی کردن با مردم لبنان و اومدن اشاره کردن که نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی ما مواضع داریم و حمایت میکنیم از لبنان. آیا در واقعیت هم به همین شکل هست یا خیر؟
ببین خاصه توی اینها باز دوباره باید به عربستان سعودی اشاره بکنیم که بعد از مدت ها از انفعال خارج شد و ولیعهد این کشور به صراحت اعلام کرد که تا زمانی که کشور فلسطینی شکل نگیره ما دیگه اون تعاملاتمون رو جدیتر ادامه نخواهیم داد.
بله.
و خب این اتفاق جالب و جدیدی بود. امیدوارم که فقط در حد حرف نباشه و باز دوباره شاهد امضا شدن معاهده جدیدی مثل معاهده ابراهیم نباشیم. و الان به نظرم فرصت خوبیه برای پاک کردن این لکه ننگ در میان کشورهای عربی.
بله.
که واقعا یه تراژدی بسیار غمباریه و امیدوارم که به این مرحله برسن، هرچند بعید میدونم. یعنی تا زمانی که تصور بکنن مرگ مال همسایه است و هیچ اتفاقی برای اینها نمیفته، من فکر میکنم که اینها فقط در حد اعلام و اعلان باقی خواهد ماند.
بله.
ولی امیدوارم که یه اتفاقی بیفته و ما شاهد این باشیم که اینها در مواضع جدی و واقعی خودشون از این انفعال خارج بشه.
حالا نکته جالب اینه که الان آقای بایدن دارن صحبت میکنن در مجمع عمومی و تا به این لحظه اشاره نسبت به اتفاقات غزه و لبنان نداشتن و اشاره کردن به اینکه روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده و ما همچنان از اوکراین حمایت رو داریم در جنگ با روسیه.
از اونا خیلی به جد الان نگران وضعیتشون هستن، چون اون یه رقیبشون دونالد ترامپ یه کاریزمایی داره که اون کاریزما واقعا الان برای اینها خیلی آزاردهنده است و با توجه به ادبیات و گفتاری که داشته و با توجه به قرابت و نزدیکی که با نتانیاهو داره، الان نتانیاهو یکی از رویاهاش که فکر کنم هر شب داره میبینه اینه که یه بالاخره یه روز خواب بلند شه و دوباره ترامپ رو بر مسند ریاست جمهوری آمریکا ببینه.
درست.
یعنی اگر این زنجیره شکل بگیره، خب این رژیم صهیونیستی بسیار منتفع خواهد شد از این ماجرا. که ولی از اون طرف با توجه به دقیقاً همین نکاتی که مهمان محترم برنامه بهش اشاره کردن، عدم فهم صحیح ترامپ نسبت به مهاجرین و اینکه خب بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا رو رنگین پوستان تشکیل میدن، این به نظرم باعث میشه که سبد رأیش یه مقدار خالی بمونه. هرچند انتخابات آمریکا با توجه به پیچیدگی که داره و به هر حال کارشناس آمریکا هم اصلا قطعا میتونن در این رابطه بیشتر توضیح بدن و ما هم لذت ببریم. بله آقای هوشمند عزیز، خب قطعا با توجه به پیچیدگی هاش نشون نده که خیلی نمیشه روی اکثریت افکار عمومی و اینکه مثلا اصلا اکثریت به کی رأی بدن و اینها بشه روش حسابی باز کرد و این خودش یکی از چالش‌های بزرگ دموکراسی در آمریکاست.
بسیار عالی، ممنون از شما. جناب هوشمند، یکی از فرصت‌هایی که میتونه جمهوری اسلامی و شخص آقای ریاست جمهوری رئیس جمهور مای پزشکیان در سازمان ملل داشته باشه، تبیین مواضع جمهوری اسلامی نسبت به تحولات منطقه است. آیا به نظر شما چقدر میتونه این موارد مؤثر باشه نسبت به تحولات منطقه‌ای به خصوص در غرب آسیا؟
خب قطعا موثره و تو صحبت قبلی هم اشاره کردم در اون دیدارهای رو در روی که صورت میگیره این مواضع و این گفتگوهایی که